أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در کیفیت ملکیت کنز بود. گفتیم چند قول در این رابطه وجود داره و این اقوال در واقع نسبت به صوری است که به واسطه جهات متعدد در این بحث پیدا شده، چون فاصله ای افتاده بین بحث ها بعد از دو سه هفته تعطیلات. به طور خلاصه یک مروری به مباحث گذشته میکنیم. یک قول که به مشهور متأخرین نسبت داده شده و امام رحمت الله علیه و مرحوم سید هم معتقد به این قول هستند، این است که علیکم السلام، به طور کلی کنز متعلق به کسی است که اون رو پیدا کند، مگر در دو مورد که استثناء شده و اون دو مورد رو ما در آینده ذکر خواهیم کرد. اما اجمالاً قول اول قول به ملکیت واجد علیکم السلام للکنز است مطلقا. در مقابل این قول، قول به تفصیله که البته تفصیلات متعدده، بین مفصلین اختلافه. در مورد قول اول چند دلیل ذکر شد. دلیل اول روایات وجوب خمس در کنز بود. دلیل دوم که صاحب مدارک اقامه کرده، تمسک به اصل اباحه در اشیاء. دلیل سوم هم استصحاب بود. نتیجه مباحث و ادله تا اینجا این شد که دلیل اول یعنی روایات وجوب خمس فی الجمله دلیل قابل قبولی است. اشکالی که نسبت به این دلیل ایراد شده بود، این اشکال هم پاسخ داده شد. گفتیم اگر کنز در بلاد کفر پیدا شود قطعاً ملک واجده، چون کنزی که در بلاد کفر پیدا شه مالک محترم نداره، اما از این که اون کنز اثر اسلامی داشته باشد یا نداشته باشه. همچنین اگر کنز در بلاد اسلامی یافت شود، این هم عرض کردیم، اگر مربوط به قبل الاسلام باشد که اثر اسلامی نداره، این هم با توجه به این که مالک محترم براش نبوده قهرن متعلق به واجده. اما اون چه که متعلق به دوران اسلامی است و اثر اسلامی داره درسته. یه زمانی مالک محترم داشته، اما از این که مسلمان بوده یا کافر ذمی، ولی بحث در این است که آیا الان مالک محترم برای این مال قابل تصویر هست یا نه. گفتیم این یه امر عرفی است. از دید عرف مالی که در جایی پیدا شه، مخصوصا اگر در یک فاصله زمانی نسبتا طولانی باشه، این قطعا دیگه علاقه مالک از اون مال منقطع شده. با انقطاع علاقه مالک محترم این مال به ملکیت واجد در میاد. لذا محصل دلیل اول این شد که ما با دلالت التزامی روایات دال بر وجوب خمس در کنز مطلقا می توانیم استفاده کنیم. کنز متعلق به کسی است که اون را بیابد. کنز مطلقا متعلق به واجده. لذا مشکلی در استدلال به دلیل اول نیست. اما دلیل دوم را نپذیرفتیم، چون گفتیم مسئله حرمت تصرف در مال زمانی است که ما یقین پیدا کنیم مال متعلق به یک مالک محترمه، یا به دلیل دیگری از تصرف در مال نهی شده باشه. خب اگر ثابت نشود که این مال متعلق به یک مالک محترمه، یا دلیلی بر نهی از تصرف در اون مال نباشه، اصل اباحه در اینجا جاری است. اصل در اشیا اباحه است تا زمانی که ثابت شود مال دارای مالک محترمه یا تصرف در اون ممنوعه. و اینجا چون مالک محترمی نیست و دلیلی هم دال بر نهی از تصرف در این مال وارد نشده، قهرن اصل اباحه اقتضا می کند واجد که این مال را پیدا کرده مالک محسوب بشه. گفتیم این دلیل نهایتاً اقتضا می کند جواز تصرف را. ملکیت از این دلیل استفاده نمیشه. و فرق است بین جواز تصرف و ملکیت. البته توجیهی کردیم که با یک توجیه می توانیم به نوعی ملکیت را استفاده کنیم، و اون این که بگیم به طور کلی اگر علاقه مالک از این مال منقطع شده باشد، این مثل اونجایی است که کسی از مال خودش اعراض کرده، لذا اگر کسی اون مال رو اخذ کنه مالک می شود. یا اینکه بگیم به طور کلی از نظر عقلا این مال چون مالک نداره، کسی که اون رو پیدا کند مالک می شود. یه توجیهی بتوانیم برای این دلیل ذکر کنیم، اون وقت با این توجیه دلیل دوم هم می تواند مورد اعتماد باشه. دلیل سوم هم استصحاب بود. منظور از استصحاب، استصحاب عدم ازلی است. مستصحب هم عبارت است از عدم وجود ید محترم بر این مال، یعنی یه زمانی قطعا ید محترمی بر این مال نبود، الان شک میکنیم این مال ید محترم داره یا نداره، مالک محترم داره یا نداره. استصحاب عدم وجود ید محترم و مالک محترم نسبت به این مال میشه. یه اشکالی هم نسبت به این دلیل شده بود که این استصحاب معارض داره و اون هم استصحاب بقای ملکیت مالکه، به این بیان که این مال بالاخره یه زمانی مالک پیدا کرده، ما الان شک میکنیم ملکیت اون مالک نسبت به این مال باقی است یا نه، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. این استصحاب معارض با اون استصحاب عدم ازلی است. پاسخ این اشکال هم این چنین داده شد که طبق قاعده تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، نوبت به اصل مسببی نمیرسه، اصل سببی جریان پیدا میکنه. اینجا استصحاب عدم ازلی نسبت به استصحاب بقای ملکیت مالک اصل سببی است، بنابراین مقدم میشه. اینم دلیل سوم بود. در مورد این دلیل ممکن است اشکال شود که استصحاب عدم ازلی اساسا اینجا جریان نداره، چون اصل مادامی جریان پیدا میکنه که دلیلی برخلاف اون نباشه. خب اینجا ما میدانیم به هر حال این مال یه زمانی مال غیر شده، یه زمانی مالک پیدا کرده و اصل در مال غیر عدم جواز تصرف و حرمت تصرفه. این که نمیتوان مال غیر را مالک شد، پس با وجود این که این مال زمانی متعلق به کسی شده و ید محترمی نسبت به این مال محقق شده، تا زمانی که یقین به خلافش پیدا نکنیم این مال متعلق به غیر هست. خب با وجود یقین به این که این مال متعلق به غیره، تصرف در مال دیگری بدون رضایت مالک عقلا و شرعا جایز نیست. خب با وجود این دلیل عقلی و شرعی دیگه نوبت به اجرای استصحاب نمیرسه. دلیل عقلی چیه؟ دلیل عقلی این است که تصرف در مال غیر ظلم به غیره و ظلم عقلا حرامه. عقل مستقلن ظلم قبح ظلم را درک میکنه. بنابراین اگر کسی در مال دیگری تصرف کنه در واقع به او ظلم کرده. پس عقلا تصرف در مال غیر جایز نیست. شرعا هم تصرف در مال غیر حرامه. این قطعی است. تنها در صورتی میتوان در مال غیر تصرف کرد که مالک راضی باشد، اذن داده باشد، اجازه کرده باشه. بر این اساس دیگه نوبت به جریان اون اصل نمیرسه. یعنی ما در واقع اینجا برای جریان استصحاب عدم ازلی نیازمند شک که در جواز تصرفیم. تا شک نکنیم نوبت به اصل نمیرسه. الان ما در مورد این مال شک در عدم جواز تصرف نداریم، چون میدانیم این ملک غیر شده. لذا اصل این استصحاب محل اشکاله و بعید نیست با وجود یقین به تعلق مال به غیر همون استصحاب بقاء ملکیت مالک را جاری بکنیم. این که مستشکل گفته اینجا اصل سببی و مسببی است و این معارض با اون استصحابه، ما میخواییم عرض بکنیم چه بسا اینجا نسبت اینها در واقع نسبت سبب و مسبب نیست. یعنی اگر ما شک میکنیم در بقای ملکیت مالک، نه به این جهت که قبلن مالکی داشته یا نداشته. شک در بقای ملکیت مالک مسبب از شک در وجود ید محترم نسبت به این مال نیست. شک در بقای ملکیت مالک در واقع به این جهته که ما نمیدونیم مالک از این مال اعراض کرده یا نکرده، مالک این مال را رها کرده یا نکرده. این رو گذاشته دفن کرده که یه روزی سراغ این مال بیاد، یا نه این رو ما که انه اعراض حساب بکنیم. علی ای حال در مجموع به نظر میرسه این اصل، یعنی استصحاب عدم ازلی، دلیل مناسبی برای اثبات قول اول نیست. به علاوه خود استصحاب عدم ازلی محل بحثه در حجیت استصحاب عدم ازلی خب اشکالاتی شده که حالا در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره. دلیل چهارمی که برای قول اول ذکر شده، دو تا روایته که هر دو از محمد ابن مسلمه و هر دو هم صحیح هست. صحیحه اول محمد ابن مسلم این است که عن ابی جعفر، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق فقال ان کانت مأموره فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربه قد جلا عنها اهلها فالذی وجد المال احق به. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 139 حدیث 10 و همچنین صفحه کافی جلد 5 صفحه 138 حدیث 5 و همچنین در تهذیب جلد 6 صفحه 390 حدیث 1169 و وسائل الشیعه جلد 25 صفحه 447 باب 5 از ابواب کتاب لغته حدیث اول. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند که من از امام سوال کردم از خانه ای که درش ورق یافت می شود که این ورق متعلق به کیست. امام علیه السلام می فرماید اگر اون دار مأمور است و قابل استفاده و اهل خانه در اون دار زندگی می کنند، یعنی خانه متروکه نیست، فهیه لهم، این ورق مال اونهاست. اما اگر این خانه خرابه به نحوی که اهل اون خانه رو ترک کردن، رها کردن، رفتن، اون کسی که مال را پیدا می کند احق است به اون ورق. این روایت. روایت دیگر ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیهم السلام، امام باقر یا امام صادق، فی حدیث قال و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال ان کانت الدار معموره فهی لأهلها و ان کانت خربه فانت احق بما وجدت. اینم در تهذیب جلد 6 صفحه 390 حدیث 1165 و وسائل جلد 25 صفحه 447 باب 5 از ابواب لغته حدیث 2. معنای این روایت هم همون این قسمت، یه قسمتی است از یه روایت، روایت مفصل تره، این یه قسمتی است. که محمد ابن مسلم میگه من از احد ما سوال کردم که حکم ورقی که در خانه ای پیدا میشه چیه؟ این متعلق به کیست؟ امام علیه السلام فرمودن اگر اون خانه آباد، معمور، کسی درش ساکنه، این قطعا متعلق به اهل اون خانه است. ولی اگر ساکن نداره، خانه متروکه و خرابه، فانت احق به ما وجدت، تو نسبت به دیگران در مورد این مالی که پیدا کردی احقی. حالا این دو روایت رو ما ممکنه واقعا دو روایت به حساب بیاریم، ممکنه یه روایت باشه، تعابیر مثل همه. اونچه که این رو به عنوان دو روایت میتونه معرفی بکنه این است که به هر حال در روایت دوم این سوال در ضمن یک سری مسائل دیگه مطرح شده و در کنار اونها و به ضمیمه اونها و امام این رو پاسخ داد. یعنی چند تا سوال در روایت اول فقط همین سواله، دیگه ضمیمه‌ای نداره. ممکنه به این اعتبار بگیم اینا دو تا روایته. ممکنه عرض به حضور شما کسی بگوید خب اینها در واقع یک روایته، چون همون چیزی که در ضمن سوالات دیگر گفته شده مستدلن هم بیان شده. اما اینجا به هر حال مسئله این است که محمد ابن مسلم اینو دوبار نقل کرده. یه وقت ببینید یه روایتی است عرض به حضور شما، شخص این رو نقل میکنه، راوی اون رو نقل میکنه، منتها در جوامع روایی ما این روایت در جاهای مختلف آورده میشه. یه وقت هستش که راوی روایتی رو نقل میکنه که این روایت توسط خود او انجام شده، اما یعنی تقطیعی در کار نیست، تقطیع نکرده، دو روایته، یه روایت رو مستقلن، یه روایت را به نحوه دیگری اون رو هم مستقل نقل کرده. لذا در مجموع به نظر میرسه اینها دو تا روایته، هر دو هم صحیح هست. در این که حالا اینا دو تا روایته و صحیح هست مشکلی نیست. تقریب استدلال به این روایت اینه که در این روایت بین صور مختلف وجدان کنز تفصیل داده نشده، تنها تفصیلی که در این روایت هست تفصیل بین خانه و دار مأموره و غیر مأموره است. اما اینکه در دارالاسلام باشه یا دارالکفر، اثرالاسلام داشته باشه یا اثرالاسلام نداشته باشه، خب در این جهت تفسیری داده نشده. امام استفسال در این مورد را ترک کرده. خود ترک استفسال، ترک تفصیل در این دو روایت بین صور مختلف وجدان کنز دلالت می کند بر این که کنز مطلقا متعلق به واجد. میگه و ان کانت خربه قد جلا انها اهلها فالذی وجد المال احق به. فرق نمی کنه این در دارالاسلام باشه یا دارالکفر، به هر حال وقتی در یه جایی پیدا شود که گویا مالکی نداره، این متعلق به کیه؟ واجب. اینم تقریب استدلال به این روایت. اما مشکلی که در مورد استدلال به این دو روایت، بله نه، مستدل داره میگه که خب همین که امام نگفته این دار در دارالاسلام باشه یا دارالکفر، معلوم میشه از این جهت فرقی نیست. قول اول میخواست بگه مطلقا کنزی که پیدا میشه متعلق به واجده، درسته؟ قول اول چی بود؟ قول به ملکیت واجد للکنز مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در دارالاسلام پیدا بشه چه در دارالکفر، چه اثر اسلامی داشته باشه چه نداشته باشه. خب اطلاق این دوتا صحیحه اقتضا میکنه کنز مطلقا متعلق به واجده، پس ادعای مستدل ثابت میشه. حالا اشکالی که اینجا وجود داره چیه؟ خوب دقت کنید، اشکال این است که مورد این دو صحیحه اساساً کنز نیست. روایت صحیح السنده، از نظر دلالت محل اشکاله، چون مورد این دو صحیحه مالیست که مالکش معلوم نیست. فرق است بین کنز و مجهول المالک. در تعریف کنز گفتیم که کنز عبارت است از مالی که مستور باشد، فل ارز یا غیر ارز، در دیوار یا سقف. خصوصیت سطر در صدق عنوان کنز مدخلیت داره. اما در مجهول المالک این چنین نیست. مجهول المالک یعنی مالی که مالکش معلوم نیست، هر جا پیدا بشه. و سطر در اون معنا نداره، یعنی پنهان نشده در جایی. چون اگر یه مال قیمتی و با ارزش باشه و در جایی پنهان شده باشد، پنهان کرده باشند، عنوان کنز پیدا میکنه. اما اگر شما در طریق یا در خانه مخروبه یه مالی رو پیدا کنید، این کنز نیست. روایت هم درش در هر دو روایت محمد ابن مسلم سوال کرده. ببینید عبارت رو دقت کنید، سألته عن الدار یوجد فیها الورق، از خانه‌ای که درش ورق یافت شده. لذا امام هم میگن اگر اهل خانه زندگی میکنن این ورق مال اوناست، اگر زندگی نمیکنن متروکه است متعلق به واجده. خود این که سؤال از ورقی شده است که یوجد و فدار، این نشون میده اساسا مورد این دو روایت عرض به حضور شما کنز نیست. چون نمیگه این رو من مثلا در جایی مستور بود پیدا کردم، میگه در این خانه یافتم. مثل اینکه کسی یه خانه متروکه است درشو باز کنه بره ببینه مثلا تو اون خانه این افتاده، یه چیزی افتاده. بله بله دیگه، مالیت داره، فرق نمی کنه. هر چیزی که اونجا باشه عرض به حضور شما ارزش داشته باشه. اونجا اگر شما وارد خانه شدی، مثلا حتی سکه طلا پیدا کردی، یه گوشه ای از اتاق سکه طلا پیدا کردی، اینو بهش نمیگن کنز، این مجهول المالکه. حالا توی روایت دیگه هم هست که قول اون، حالا خواهیم خوند، روایتی است که قول به اصطلاح به تفصیل بهش استناد کردن. اما اجمالا ظاهر این روایت این است که اساسا این دو روایت متعلق به کنز، یعنی مربوط به کنز نیست. بله ممکنی کسی بیاد ادعا کنه بگه خب همونطور که شما به اطلاق این روایت تمسک کردید و گفتید امام بین صورت دارالاسلام و دارالکفر تفصیل ندادن، بین اونجایی که اثر اسلامی داشته باشد یا اثر اسلامی نداشته باشه تفصیل ندادن، لذا اطلاق ملکیت واجد للکنز را استفاده کردید، ما هم میگیم از این جهت هم اطلاق داره که ورق مستور باشد یا مستور نباشد. سؤال از پیدا کردن ورق، خب این اهم از این است که این ورق مستور شده باشه در گوشه ای از این خانه یا مستور نشده باشه. لذا این اطلاق یا عمومیت این دو روایت اقتضا میکنه که شامل کنز هم بشه، چون همین ورق اگر مستور بشه عنوان کنز پیدا میکنه، اگه مستور نشه عنوان مجهول المالک داره. درسته؟ خب چون امام تفصیل بین این دو صورت ندادن، سؤال از وجدان الورق است که این مال کیست. خب این اهم از اینه که مستور فل ارض اول جدار اول سقف شده باشه یا مستور نشده باشه. خب پاسخ امام هم همینه، یعنی که انه امام هم در مورد کنز هم مجهول المالک مطلقا حکم کردن به این که این مال متعلق به واجده. پس لقائل ان یقول که اطلاق روایت، اطلاق این دو صحیحه اقتضا می کند که این دو روایت شامل کنز هم بشود، این فقط مربوط به عرض به حضور شما مجهول المالک نباشه. خب این احتمال یه احتمالیست که شاید قابل قبول نباشه. وقتی سؤال میکنه از ورق در حالی که یوجد و فدار، ظاهرش این است که این ورق مستور نیست، این ممکنه به اصطلاح این رو کسی ادعا بکنه. ولی توجه کنید یه نکته هم هست و اون این که به هر حال در یه خانه متروک وقتی انسان چیزی رو پیدا میکنه، این بعیده اگر چیز قیمتی باشه این همطوری در خانه رها شده باشه. یعنی معمولش این است چیزهای قیمتی رو در یه جایی پنهان میکنن. خب اگر ما این احتمال رو بدیم که به طور عادی اشیاء قیمتی همینجوری رو زمین در خانه رها نمیشه و شامل به اصطلاح اگه این احتمال رو بدیم دیگه شامل کنز هم میشه، لذا رو هم رفته به نظر میرسه این دو روایت هم شاید بتوانه دلالت بر مدعا داشته باشه. از بین این چهار دلیلی که گفتیم اجمالا بعضی از ادله اثبات میکنه مدعای قائل به ملکیت واجد مطلقا را و بعضی ادله البته محل اشکاله. حالا ادله اقوال دیگر رو هم باید ببینیم تا انشالله ببینیم نتیجه چی میشه. الحمدلله.